در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. کارگروه ابراهیم رئیسی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری را 202 تن اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل بر ادامه جنگ و عملیات زمینی ارتش در رفح تأکید کرد. و به گفته سنتکام دست کم 5 شناور بدون سرنشین و 2 پهپاد حوثی‌ها از سوی ارتش آمریکا منهدم شدند. کارگروه بررسی اعتراضهای 1401 که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده روز یک شنبه مدعی شد کشته شدگان اعتراضات 202 تن بوده اند و در این ارتباط برای 34,000 تن پرونده قضایی تشکیل شده است. این ادعا در حالی است که منابع حقوق بشری پیشتر اعلام کرده اند در جریان اعتراضات سراسری 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون 9 تن را نیز در ارتباط با اعتراضات 1401 اعدام کرده است. این کارگروه که کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 نام گرفته، مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده ماموران و نهادهای انتظامی و امنیتی حکومتی ندانسته است. در این گزارش ادعا شده دلیل کشته شدن 90 تن از معترضان حمل و استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم بوده و 112 تن از جانباختگان افراد رهگذر و 79 نفر از نیروهای مجری قانون بودند. صحت ادعاهای این بیانیه از سوی آگاهان حقوق بشری مورد تردید است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر بر ادامه جنگ و عملیات زمینی ارتش در رفح تأکید کرد و هر گونه توقف را پیش از رسیدن به همه اهداف شکستن اسرائیل توصیف کرد. این اظهارات در حالی است که بنابر گزارش ها اسرائیل و گروه افراطی حماس قرار بود برای رسیدن به نوعی توافق احتمالی مذاکرات غیر مستقیم خود را با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا کار روز یک شنبه در دوحه قطر اثر گیرند. در همین زمینه از علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان پرسیدم آیا با تمام تلاش‌هایی که جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای برقراری آتش بس انجام می‌دهد، آیا این روند در نهایت موفقیت آمیز خواهد بود؟
تا به اینجای کار نه، چون آقای نتانیاهو همونطور که گفتید امروز اعلام کرد که ما به هر حال به رفح حمله خواهیم کرد و استراتژی جنگی اونو پیش خواهیم برد و تا پیروز نشیم این جنگ خاتمه پیدا نخواهد کرد. برای پیروزیش هم 3 تا هدف شمرد، از اون بین رفتن حماس، آزادی گروگان‌ها و تبدیل غزه به جایی که دیگر هیچ وقت از اونجا تهدیدی علیه اسرائیل نباشه. و حمله هم به رفح بخشی از این استراتژی هست، ولی خب جامعه جهانی یعنی دولت‌های آلمان و آمریکا و دیگر کشورها سعی میکنن که نتانیاهو را از این امر منصرف بکنن، ظاهرا به خاطر گروگانها و مذاکراتی که در پیش هست یک امیدواری محتاطانه وجود داره که لااقل این تصمیم آقای نتانیاهو به تعویق بیفته، یعنی ما یه مقداری صبر کنیم که بخشی از این گروگانها آزاد بشن و بعد در مرحله بعدی احتمال داره که حملهشو ادامه بده.
آقای صدرزاده، به هر حال طی این جنگ شماری از رهبران حماس کشته شدند، گروهی که افراطی هست و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. به تازگی هم گفته شده که مروان عیسی مهره شماره 3 در کادر رهبری داخلی این گروه افراطی مجروح شده. با همه این اوصاف فکر میکنید که در نهایت این روند به این منجر بشه که گروه افراطی حماس مواضع اسرائیل رو بپذیره و کوتاه بیاد از خواسته های خودش؟
فکر نمی کنم که صراحتاً بیاد و تسلیم بشه در حقیقت، یعنی پرچم سفید بلند کنه. ولی کشته شدن مروان عیسی، یعنی حماس ادعا میکنه که
اسرائیل تا الان ادعا کرده که کشته شده، ولی از اون ور گروه افراطی حماس میگه که کشته نشده و مجروح است.
ولی بعضی از شبکه‌هایی که نزدیک به حماس هستند در این حال گفتن که او در زیر آواری قرار گرفته که همچنان مرد مسکونه و مدت زمانی هم که مسکون هست و اندازه زیاد حتی امیدی به زنده موندنش نداره. به همین علت شبکه 13 اسرائیل هم گزارش داده که سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم از این حرکت میکنه که احتمالاً مروان عیسی کشته شده. به هر حال آدم بسیار مهمی هست در تشکیلات حماس، چون هم معاون محمد زه فرمانده گردان قسام بوده، هم عضو دفتر سیاسی بوده و هم سالها این 59 سالشه و تقریبا از زمانی که به سن بلوغ رسیده در حال مبارزه با اسرائیل بوده، 5-6 سال در زندان اسرائیل بوده. به هر حال از نظر روانی از بین رفتن چنین آدمی در بین اعضای حماس خیلی تاثیر خواهد بوده.
ولی باعث نمیشه که اونها از اون مواضع خودشون کوتاه بیان اینجوری که شما فرمودید؟
فکر نمی کنم، چون به هر حال اینها راهی جز این که ادامه بدن مبارزه رو ندارن، چون میدونن که اسرائیل اعلام کرده که تمام کادرهای فعال حماس رو میخواد بکشه و تا به حال هم مدعی است که از این 18 هزار نفر جنگنده حماس بیش از نصفشون کشته شده. بنابراین کسانی که باقی موندن از این نیروهای فعال و مسلح حماس یا بایستی که تسلیم بشن به زندانهای اسرائیل برن و یا اینکه بجنگن. اینکه تسلیم شدن به تنهایی برشون کافی نیست.
آقای سجزاده، شما فکر میکنید چرا فلسطین و حالا به هر حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی موضع خودشون رو در این مدت مشخص نکردن؟ آیا واهمه‌ای دارند از گروه افراطی حماس یا خودشون رو همجبهه با اونها میدونن؟
واقعیت این است که حماس بخشی از جریان اخوان المسلمین فلسطینی ها است و اخوان المسلمین در درون جریان سیاسی خیلی از کشورهای عرب از جمله در درون فلسطینی ها یک نقش مهمی داره، نفوذ داره و الان برابرها و حتی همه پرسی های قابل اطمینانی که نهادهای خارجی کردن در کرانه باختری رود اردن طرفداران حماس حتی بیشتر از طرفداران فتح و محمود عباس هست در کرانه باختری رود اردن. به همین علت محمود عباس مجبور هست که موضع محتاطانه ای از نظر سیاسی در مورد حماس بگیره، به خصوص اینکه حماس یه وقتی اصولا جزء دولت خودگردان فلسطینی بود. حتی خالد مشعل یک وقتی از حماس بود نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی بود که بعد از اختلافات بین حماس و فتح کار به جای دیگری رسید. ولی به هر حال حماس یک جریان سیاسی هست. همه ناظران هم میگن که نتانیاهو حماس رو به عنوان ایده سیاسی، جریان سیاسی از بین نمیتونه ببره، چون به هر حال وجود داره نه در درون فلسطینی ها، تقریبا در تمام کشورهای عربی این جریان وجود داره اونجایی که امکان اظهار نظر داره. شما دیدی در مصر حتی اکثریت به دست گرفتن و دولت رو به دست گرفتن. به همین علت بندان جریان سیاسی حماس خواهد موند، ولی از نظر نظامی میخواد اسرائیل اینها رو از بین ببره و فکر میکنم تا حدودی هم موفق بشه، چون استراتژی که نتانیاهو تدوین کرده به اون طرف میره که به صورت دائم در غزه خواهد ماند.
یک شنبه سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار شد. همزمان مقام‌های مسکو درباره برگزاری تجمع اعتراضی توسط مخالفان حکومت هشدار دادند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که ولادیمیر پوتین را برای 6 سال دیگر در رأس قدرت نگه خواهد داشت از صبح یکشنبه 27 اسفند در این کشور آغاز شده است. انتخابات از شرقی ترین نقطه روسیه آغاز شده و با 11 ساعت فاصله زمانی به غربی ترین نقطه این کشور خواهد رسید. ولادیمیر پوتین که در سالهای اخیر به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین مخالفان و رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده، در این انتخابات رقیبی جدی ندارد. به گفته مقام‌های انتخاباتی روسیه 114 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند و در دو روز گذشته حدود نیمی از آنها حضوری یا آنلاین رأی دادند. مخالفان ولادیمیر پوتین از برنامه اعتراضی خود در آخرین روز رأی‌گیری که ظهر علیه پوتین نامیده شده خبر دادند و در مقابل مقام‌های روسیه معترضان را به مجازات‌هایی همچون حبس طولانی تهدید کردند. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در زندانی دور افتاده در منطقه سیبری به طور مشکوک جان باخت، پیش از مرگ خواسته بود که معترضان با حضور در مراکز رأی‌گیری در یک زمان واحد نارضایتی خود را از جنگ اوکراین و حکومت مشت آهنین پوتین نشان دهند. یولیا ناوالنیا همسر او و همچنین دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین در روزهای اخیر خواستار اجرای ظهر علیه پوتین شدند. دادستانی مسکو تهدید کرده افرادی که هنگام ظهر در کار عوامل انتخابات در مراکز رأی‌گیری دخالت کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این دادستانی با اشاره به مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که برای حضور یکباره جمعیت نامحدود و ایجاد ناهماهنگی در مراکز رأی‌گیری مسکو فراخوان دادند، این اقدام را نقض قوانین انتخاباتی دانست. در دو روز اول انتخابات نیز شماری از شهروندان روسیه اعتراض خود به حکومت ولادیمیر پوتین را با تخریب یا ریختن جوهر در صندوق‌های رأی نشان دادند. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت روسیه معترضان را تبهکاران و خائن‌هایی خواند که به گفته او به دشمنان روسیه و به ویژه اوکراین کمک می‌کنند. او در پیامی تلگرامی معترضان را به 20 سال حبس تهدید کرد. ولادیمیر پوتین که 71 سال دارد نزدیک به 25 سال است که قدرت را در روسیه در دست دارد. سه رقیب او در این انتخابات از حامیان سیاست‌های پوتین هستند. مقام‌های غربی عمدتاً انتخابات روسیه را با استناد به سرکوب‌ها غیر آزاد خواندند. از جمله رئیس شورای اروپا روز جمعه در اولین روز رأی‌گیری در توییتی کنایی نوشت: می‌خواهم به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی قاطعش در انتخاباتی که از امروز آغاز می‌شود تبریک بگویم.
آخرین تحولات مربوط به انتخابات روسیه رو در گزارش وحید پوراستاد شنیدید. اما در همین زمینه ارزیابی تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند رو بشنوید.
اجازه بدید بگم این انتخابات هم اهمیت داره و هم اهمیت نداره. اهمیت نداره به خاطر اینکه انتخابات آزادی نیست، انتخاباتی است که از پیش تعیین شده، کاندیداهای قدری وجود ندارن که آقای پوتین رو به چالش بکشن و در حقیقت یک انتخابات کاملا نمایشیه. نتیجه‌ش هم از پیش متصور میتونه آدم باشه. 80-85% به نفع آقای پوتین از صندوق آرا رأی‌ها خارج میشن. اما اجازه بدید بگم اهمیتش برای چیه؟ اهمیتش به این خاطره که آقای پوتین میخواد بگه که سیاست‌های ما در مورد جنگ اوکراین سیاست‌های درستیه و ما با حمایت مردمی روبرو هستیم. اگر مقایسه کنیم انتخابات 2018 ایشون 76.7% آرا رو نصیب خودش کرد، حالا مدعیه که در این انتخابات شمار بیشتری از مردمان به نفع او رأی میدن و این یعنی تایید سیاست‌های آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین و یعنی یک کارزار تازه برای ادامه جنگ و گسترش اون در اوکراین. در واژگان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما دو واژه منصفانه و آزاد داریم. از منصفانه که بگذریم، این انتخابات به هیچ رو آزاد نیست، به خاطر اینکه کاندیداهایی که در حقیقت میتونستن بضاعت اینو داشتن که در برابر آقای پوتین بایستن و سیاست ایشون رو به چالش بکشن مثل بوریس نادژدین کنار گذاشته شدن، اونم با ادعای اینکه 15% امضاهاشون جعلیه برای کاندیداتوری. و کسانی هم که باقی موندن مثل سلوتسکی، خارتونوف، دوانکوف، اینها در حقیقت کسانی هستند که آرایشون بسیار بسیار نازله، در حد 4-5% و عموماً از سیاست آقای پوتین به شکل بسیار بسیار چشمگیری در جنگ اوکراین حمایت میکنه. در مورد سیاست خارجی باور من اینه که اگر که آقای پوتین بتونه اون حمایتی رو که مدعی داره به دست بیاره، ما شاهد یک کارزار گسترده در جنگ خواهیم بود، یک کارزار برای سربازگیری، برای گسترش جنگ، برای رفتن تا پا کشیدن به اودسا، خارکوف و حتی اون آرزوی بسیار بسیار دیرینه آقای پوتین رسیدن به کیف. به داوری من این تغییر رو در سیاست خارجی روسیه به ویژه در مورد اوکراین میتونه آدم پیش بینی کنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین خبر این که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از انهدام دستکم 2 پهپاد و 5 شناور بدون سرنشین شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گفته این ستاد، پهپادها از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به سمت دریای سرخ پرتاب شده و شهپادها یا همون شناورهای بدون سرنشین نیز در آبهای تحت کنترل این گروه منهدم شدند. سنتکام در بیانیه خود این پهپادها و شهپادها را برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه تهدیدی قریب الوقوع توصیف کرده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.